الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بحث امروز ما درباره کتاب تأملاتی در باب تأملات دکارت هست، نوشته آقای دکتر سید مصطفی شهرآینی، که آقای دکتر شهرآینی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گروه فلسفه هستند و این کتاب در اصل رساله دکتری ایشون هست که در دانشگاه تهران دفاع شده. از آقای دکتر شهرآینی چند کتاب ترجمه شده و چاپ شده که دوستان آشنا هستن. یکی ایمان در دنیای مدرن هست که دو زبانه چاپ شده، در جستجوی امر قدسی که گفتگوی آقای رامین جهانبگلو با دکتر سید حسین نصر بود، آقای شهرآینی ترجمه کردن که نشر نی چاپ کرده. قلب اسلام باز کار دیگه از آقای دکتر نصر هست که آقای دکتر شهرآینی چاپ کردن، و یکی از کارهای جدید ایشون که به تازگی منتشر شده طرح اجمالی فلسفه اسپینوزاست که باز ترجمه ای از آقای دکتر شهرآینی است که نشر نی چاپ کرده. چند کارم در دست انتشار دارن، یکی ترجمه دکارت جان گاتینگهام و یکم ترجمه جلد چهارم تاریخ فلسفه راتلج، که امیدواریم که این آثار هم منتشر بشه. اما کتاب تأملاتی درباره تأملات دکارت که تز پایان‌نامه دکترای آقای دکتر شهرآینی بوده، شرح و تفسیری است بر تأملات دکارت. همه دوستان تقریبا با کارهای دکارت آشنا هستند و قرن 17 که یکی از مهمترین قرنها در تاریخ تفکر هست، چه در فرانسه چه در آلمان، کسانی که در این حوزه فعالیت کردن و نقطه مهم تحول فکری در اروپا رو میدونن. در فرانسه خب دکارت نقش مهمی داشته، قبلا هم کتابهای در طول تاریخ نشر ما از مرحوم محمد علی فروغی که گفتار در روش رو ترجمه کرد و کارهای بعدی، با دکارت و تأثیرش در حوزه تفکر آشنایی دارن و شاید بگیم که یکی از نقاط مهمی بود که به اصطلاح در دوران جدید تأثیر شما در دکارت میبینیم و بعد تأثیری که دکارت در فیزیک، در ریاضی و در علوم جدید گذاشت و اشتراکاتی که با گالیله داشت، همونطور که گالیله رو محاکمه کردن دکارت هم در این زمینه بحثهایی داره، همه آشنایی دارن. کتاب تأملات در فلسفه اولای دکارت خب به زبان لاتین نوشته شده و بعد از در سال 1641 این کتاب به زبان لاتین نوشته شده و بعدم مترجم فرانسویش اون رو، یعنی ترجمه فرانسه چاپ شده که اصلاح کرده مترجم فرانسی، و نام دقیق ترش تأملات در فلسفه اولاست که در اونها وجود خداوند و تمایز حقیقی میان نفس و بدن انسان رو بالاخره در این حوزه ثابت میکنه و بحث میکنه. ترجمه فرانسویش در 1647 به چاپ رسیده، این لاتینیش که 1641، 6 سال بعدش ترجمه فرانسوی به چاپ رسیده. کتاب تقدیم نامش به رؤسا و دانشمندان دانشکده مقدس الهیات پاریس هست و در پی این مقدمه در چرایی تقدیم نام خود سخن مؤلف با خواننده دکارت هست و خلاصه تأملاتی که دکارت در 6 تأمل که حالا آقای دکتر شهرآینی مفصل این رو بحث کردن توضیح خواهند داد. من کوتاه تیتوار عرض میکنم که این 6 تأمل چی هست. تأمل اول عنوانش در اموری که ممکن است مورد شک واقع شود. تأمل دوم در ماهیت نفس انسان و در این که شناخت نفس از شناخت بدن آسان تر است. تأمل سوم درباره خداوند و اینکه وجود دارد. تأمل چهارم در حقیقت و خطا. تأمل پنجم پیرامون اشیای مادی و باز هم در اثبات وجود خداوند، و تأمل ششم در وجود اشیای مادی و مغایرت حقیقی میان نفس و بدن انسان. دکارت در این کتابش شرح و بسط و ایده اصلی که داشته در مسئله نفس و اثبات وجود خدا رو که در رساله های دیگه به اجمال پرداخته بوده، در این رساله بسط داده. خب کتاب خیلی اهمیت فراوانی داره و این که آقای دکتر شهرآینی اومدن این تأملاتی دوباره درباره تأملات دکارت داشتن برای خوانندگان فارسی زبان که با زبان روشنی این شش تأمل دکارت و شرح و بس دادن بسیار مغتنمه و کمتر ما در این حوزه ها داشتیم کتابایی که چاپ بشه و مؤلفان بتونن این زمینه رو بس بدن. خب در ترجمه که داشتیم در این حوزه و تألیف هم خوشبختانه در سالهای گذشته نسبت به آثار فیلسوفان مهم غربی بعد از اینکه کسانی در حوزه دکتری پایان نامه های دفاع میکنن یا تحقیق مشغول هستن اینو باز کردن و برای خواننده ها میتونه ارزشمند باشه. ما تشکر میکنیم از آقای دکتر شهرائنی که از تبریز برای این بحث تشریف آوردن و امیدواریم که بتونن کارهای دیگه ای رو که درباره دکارت فکر میکنن غیر از اون کار ترجمه‌ای که در دست دارن درباره این فیلسوف بپردازن. از استاد عزیز جناب آقای دکتر داوری اردکانی هم تشکر میکنیم. یه مقدمه کوتاهی هم آقای دکتر داوری بر این کتاب نوشتن. کتاب در فروشگاه بالا هست. دوستان میتونن با سایر آثار آقای دکتر شهرائنی و آقای دکتر داوری در میز مخصوصی در فروشگاه بالا هست که بعد از جلسه بتونن تهیه کنن. آقای دکتر طالب زاده هم کلاسشون تموم شده در دانشگاه تهران. بحث که شروع بشه خدمت ایشون هم خواهیم رسید و استفاده خواهیم کرد. ابتدا از آقای دکتر شهرائنی میخوام که مقداری توضیحی درباره کتاب و اینکه چطور شد به دکارت پرداختن هم در حوزه ترجمه و هم تألیف کتاب اشاره ای بکنن راجع به بخش های کتاب، راجع به سبک و زبان دکارت و شرح و بسط این شش تأمل و بعد استفاده خواهیم کرد از سخنان جناب آقای دکتر داوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از آقای محمد خانی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن و تشکر ویژه دارم از جناب دکتر داوری که واقعا منت گذاشتن به بنده و تشریف آوردن، قبول زحمت کردن. هرچند مقدمه آیه محمد خانی فهمودن مقدمه کوتاهیه، ولی زحمت که آیه دکتر داوری برای این کتاب کشیدن و حقی که به گردن بنده دارن خیلی بیشتر از حد و مقدم است. من اینو همون ابتدا لازم میدونم که خدمت بزرگواران عرض بکنم. اما در خصوص کتاب و اینکه اصلا چرا بنده موضوع رسالم دکارت انتخاب کردم و در این باب کار کردم، ورود من به مباحث مربوط به دکارت از مطالعه آثار کاتینگهام، مفسر معروف دکارت که دانشگاه ریدینگ انگلستان درس میده دکارت رو، به واسطه مطالعه آثار ایشون و کتاب دکارت ایشون در شاید حدود سال 77-78 تو این دوران بود. اما تعلق خاطر من به این که تأملات دکارت رو کار کنم مربوط به دوره دکتری میشه. بعد از مطالعه آثار کاتینگهام من به این صرافت افتادم که بیام آثار فارسی مربوط به دکارت رو که در زبان فارسی داریم مطالعه بکنم و ببینم در واقع بین اون چیزی که کاتینگهام داره از دکارت طرح میکنه با اون چیزی که در آثار فارسی مربوط به دکارت هست آیا همسویی وجود داره، متفاوت با هم؟ چرا اون چیزی که کاتینگهام میگه در آثار فارسی کمتر منعکس شده؟ تأملات دکارت ترجمه بسیار خوب آقای دکتر احمد احمدی و گفتار در روش ترجمه درخشان مرحوم فروغی رو مطالعه کردم. احساس میکردم که این دوتا کتاب اون فضایی که از دکارت باید منتقل بشه به ذهن خواننده فارسی زبان منتقل نکرده و این ایراد به جهت ترجمه نیست، یعنی این نیست که مترجم ها کارشون خوب انجام ندادن، تقریبا نمونه های عالی ترجمه از هر دوتا. ترجمه مرحوم فروغی که واقعا درخشان و ایدئال، ترجمه های دکتر احمدی هم همینطور. احساس میکردم در واقع ترجمه مرحوم فروغی توی فضای سنتی فلسفه اسلامی بیشتر منتقل میشه، یعنی نثری که ایشون دارن، قرائتی که ایشون دارن بیشتر فضای فلسفه سنتی رو به ذهن القا میکنه که گویی حکیم دوره قاجار به فکر اخلاق مردم، به فکر ساختن انسانهای خوب و یه جامعه خوبی افتاده و گویی در فضای اخلاقی قدیم داره مطلب مینویسه. در ترجمه دکتر احمدی چون از تا جایی که من میدونم از روی متن فرانسه و از روی در واقع متون انگلیسی و ترجمه های عربی استفاده شده، به نظر میرسه عمدتا متن فرانسه است. چون احساس میکنم از رو متن فرانسه است، به نظر میرسید که دکارت تأملات رو به لاتین مینویسه و وقتی به فرانسه ترجمه میشه گویی یه کمی ساده تر میشه، یعنی چون مخاطب عوض میشه. متن لاتین برای مخاطبان فرهیخته و آکادمیک نوشته شده، متن فرانسه برای مخاطبانی در واقع متفاوت. گویی مثلا ما متون کلاسیک عربی خودمون رو در فلسفه اسلامی وقتی به فارسی برگردونیم یک کمی با توجه به مخاطب فضا هم عوض میشه. این فضا در ترجمه فارسی هم منعکس شده. اون دقتی که دکارت در نوشتن آثار خودش داره و سبک نوشتاری که در متن لاتین داره در متن فارسی منعکس نشده و اینم اصلا در واقع به هیچ وجه ربطی به این نداره که ترجمه بدیه، ترجمه خیلی خوبه اما چون از فرانسه بود این اتفاق افتاده. اما من دیگه خیلی راجع به مقدمات بحث نمی کنم، وارد بحث کتاب تأملات میشم که بنده زیر نظر آقای دکتر داوری به عنوان رساله دکتری اینو نوشتم. تقریبا 3 سال پیش بوده که این کار انجام شده، سال 87، خرداد 87 من دفاع کردم رساله را. از زمانی که دفاع کردم به بعد تا الان در واقع سعی کردم به نوعی برگردم 100 سال قبل از دکارت رو، یعنی از شاید 1510-15-20 تا 1600 رو یه مطالعه بکنم که ببینم چرا دکارت در واقع این حرفا رو میزنه، چرا اینقدر حساسه به روش، شک رو مطرح میکنه، روش تحلیل و روش ترکیب رو این همه مخاطب بها میده، سبکای نوشتاری گوناگون در آثارش به کار میبره و چرا سده 17 به سده روش معروفه. یه کتابی رو من مطالعه کردم اخیراً در باب برداشت‌های گوناگون از روش در دوره نوزایی، اواخر دوره نوزایی، دوره رنسانس. من خیلی وارد بحث خود این کتاب نمیشم، فقط اون منابعی که در پایان کتاب نویسنده اومده فهرست کرده، آثاری که از 1520 تا 4 سال قبل از تولد دکارت، یعنی 1500 و ببخشید تا 2 سال قبل 1594 درباره روش منتشر شده، 32 تا اثر در عنوانش واژه متد اومده. تا 1620 میشه 37 تا اثر، یعنی زمانی که دکارت تقریبا به پختگی فکری رسیده و میخواد در واقع نظام تفکر خودش رو پیریزی بکنه. واژه متد در عنوان این کتاب ها به کار رفته. چرا این همه به متد بها میدادن در واقع در 100 سال یا 80-90 سال قبل از دکارت؟ در دوره نوزایی چون تفکر در واقع قرون وسطایی و مرجعیت کلیسا فرو ریخته بود و به تبعش تفکر مدرسی و اسکولاستیک اعتبارش از دست داده بود، به نوعی به نظر میرسه که در واقع شکاکیت داره احیا میشه، آثار سکستوس امپیریکوس دوباره داره مطرح میشه، شکاکیت پیرونی، و این شکاکیت باعث یه ابهام عجیبی شده در اون دوره، تا جایی که حقیقت و خطا در هم آمیخته شده. مهمترین دغدغه متفکران اون دوره اینه که ما راهی پیدا کنیم که صدق از کذب تشخیص بدیم، راست و از دروغ، حقیقت و از خطا. به این جهت این همه کتاب در باب روش نوشته میشه. احیای روش‌های پزشکی قدیم مربوط به جالینوس، مربوط به بقراط، روش‌های هندسه‌دانان و ریاضی‌دانان مثل پاپوس، دیوفانتوس و اولیدوس، اینا همه دوباره بازخوانی میشه. و به نظر میرسه که دغدغه اصلی اینا پیدا کردن یه راه درسته، یه روش درست. اما خود شکاکیت، چرا دکارت به شکاکیت متوسل میشه و شک روشی رو مطرح میکنه یا شک دستوری؟ طرح شک از جانب دکارت، چون دکارت همه ما میدونیم که در واقع در وادی پزشکی هم حرفایی برای گفتن داشته، در وادی ریاضیات هم همینطور. به این جهت باید یک کمی رو این دقت کنیم که طرح شک از جانب دکارت فقط و فقط یک گزینه صرفا فلسفی نیست. فلسفه در سده 16 و 17 به عنوان طبابت ذهن مطرحه. مدیسینامنتیس، تعبیری که مفسران جدید دکارت و متخصصان حوزه به کار میبرن، در واقع آسیب شناسی ذهنه، پاتولوژی آف مایند، آسیب شناسی ذهن. بشناسیم ذهن چه مرضی داره، چه بیماری داره، بیماری های ذهن رو بشناسیم و فیلسوف طبیب ذهن راه علاج این بیماری ها رو پیشنهاد بده. بزرگترین عارضه‌ای که ذهن درگیرشه در زمان دکارت شکه. شک بیماریه. ما این بیماری رو میخوایم علاجش بکنیم. چطوری علاج بکنیم؟ یه شیوه پزشکی که اخیراً یعنی از سده 19 و 20 خیلی بهش بها داده شده و این ریشه در دوران دکارت داره و قبل از دکارت، من مطمئن نیستم که درست عنوان رو تلفظ میکنم، هومیوپاتی. یه روش پزشکی هومیوپاتیه که این یه جوری انگار در برابر روشی به نام آلوپاتی، که آلوپاتی در واقع میگن مبارزه با درده، سرکوب درده، میگن مسکن بخورم تا دردی که دارم ساکت بشه و بهتر بشم، ولی هومیوپاتی همراهی با درده، یعنی من برای علاج بیماری درد رو تحریکش کنم، به اوج برسونم تا خودش راه علاج خودش رو پیدا بکنه. این در هومیوپاتیه. در فیلسوفی به نام پارسلسوس در سده فکر کنم 15 در واقع جزو بنیانگذاران این حوزه تلقی میشه، البته خودش به خودش نمیگفته هومیوپات، این تلقی بعدها ایجاد شده، حتی بعضیا تا بقراط هم ریشه این نوپزشکی رو عقب میبرن. اما هدف من از طرح این مطلب و اینکه دکارت هم پزشک بوده، اینم توجه بکنیم که دکارت پزشک بوده و این پیشینه پزشکی اون زمان خیلی مطرحه. حتی پارسلسوس در آثاری که داره به صراحت میاد مطرح میکنه که برای هر بیماری درمانی در طبیعت و شبیه به خود اون بیماری. مثلا ما برای اینکه اگر خارش پوستی پیدا کردیم، گیاه کنگر که خار داره و دستت بهش بخوره فوری خارش میگیره، برای این مشکل خوبه. مثلا برای امراض کلیه مثلا میگه لوبیا خوبه چون شبیه به کلیه است. یه چیزایی شبیه به این مطرح میشه. دکارت میاد میگه ما برای این که ذهن رو از مریضی شک رها بکنیم، از خود شک استفاده بکنیم، یعنی شک رو بیایم تحریکش بکنیم، میدون بش بدیم، به اوجش برسونیم، یعنی شک رو در اختیار بگیریم، شکی که به جان من افتاده، منو گرفتار خودش کرده، من بیام اون رو در اختیار بگیرم به عنوان یه درمان بر علیه خودش استفاده بکنم. و در واقع کجا بر علیه خودش استفاده میکنه؟ در تأمل اول که شک رو مطرح میکنه و بعد میرسه به جایی که در اوجش که اون کوژیتوی دکارته که شک میکنم پس میاندیشم پس هستم، و در اون شک میکنم، به نوعی شک خودش رو نقض میکنه. این یه مقدمه ای که شک در دکارت چه جایگاهی داره و چرا این همه به روش بها میدادن در زمان دکارت. اما من یه مختصری در باب خود کتاب خدمت بزرگواران عرض بکنم. کتابی که بنده زیر نظر آقای دکتر داوری به عنوان رساله دکتری بوده و بعد با یه حک و اصلاحاتی شده به صورت کتاب حاضر، مقدمه‌ای با قلم استاد دکتر داوری هست که در معرفی کتابه، بعد از اون یه مقدمه خیلی کوتاهی بنده خودم در حد پیشگفتاره که معرفی کردم کار رو و اینکه چرا این کتاب رو اصلا من نوشتم، و بعد یه مقدمه مبسوط و مفصلی که میشه در واقع بگیم زندگی نامه فکری دکارته، که دکارت تربیت فکری چی بوده، کجا درس خونده، بعد چطور به فکر این طرح نوعی شده، به فکر این طرح نوعی افتاده که در تأملات و گفتار در بهش سایر آثارش بهش میپردازه، و بعد از اون ربط میان آثار دکارت، چه ربطی میان آثار دکارته، مثلا اولویتش، تقدم تأخرش، قواعد هدایت ذهن چه جایگاهی داره، گفتار چه جایگاهی داره، تأملات، جستجوی حقیقت، محاوره با بورمان و آثار متعددی که دکارت داره و نامه های دکارت. این مقدمه در حد تقریبا شاید 30 تا 35 صفحه کتاب رو به خودش اختصاص داده. بعد از اون چیزی که در دکارت فوق العاده مهمه و جزء ابداعات دکارته، اینه که دکارت به سبک نوشتاری خودش به همون اندازه بها میده که به محتوای آثار خودش. یعنی وقتی داره مینویسه فهم مخاطب من براش مهمه. برای کی داره مینویسه؟ و چه سبکی رو استفاده بکنه تو نوشتن خودش. من در فصلی تحت عنوان سبک، ساختار، سبک و گونه ادبی تأملات که همون ژانر ادبیه، به نوعی در واقع پرداختن به این که دکارت تأملات رو در سبک مدیتیشن یا همون مراقبه، مدیتاسیون، اون چیزی که الان در بحث های عرفان های جدید مطرحه و تمرکز ذهنی و از این راه حل مشکل، از سبک مدیتیشن استفاده میکنه. در فصل بعدی پرداختن به این که دکارت آیا روش شک یا شک بسترساز اعمال روشه. مطلبی که تو این فصل مطرح میشه عبارت از اینه که روش دکارت روش تحلیله، اما اعمال روش تحلیل در حوزه متافیزیک نیازمند یه بسترسازیه. چون دکارت میگه که در سایر علوم ما در باب مقدمات خیلی مشکل نداریم، در باب ریاضی، در باب مثلا علوم طبیعی، در باب هندسه، اما در وادی فلسفه و به نظر میرسه عموما در وادی علوم انسانی همگان همه چیز را محل اشکال میدونن. یعنی ما هرگز به خودمون در واقع جرأت نمیدیم که وقتی که چیز نمیدونیم بریم سر کلاس مثلا شاید نیم سال اول رشته ریاضی محض بشینیم و اظهار نظر کنیم، با استاد وارد مجادله بشیم که نه اینی که میگی درست نیست، اینی که من میگم درسته. ولی در باب علوم انسانی خیلی راحت به خودمون اجازه میدیم که در دوره دکتری فلسفه هم که یه بحثی تر میشه یا آدم فرهیخته غیر اهل فلسفه وارد بحث بشه و ادعا کنه نه این حرفا رو من قبول ندارم، خدا اینجوری اثبات میشه، شک اینه، هستی اینه، وجود اینه. به این جهت دکارت میگه ما اول باید تمهید مقدمات بکنیم با اعمال روش شک، با اعمال راهکار شک، یعنی پروسیجر، متد نیست، یه بسترسازی بکنیم، پیشبنداشت‌های ذهنی رو بریزیم دور، ذهن آماده بشه برای درک اصول و موانی فلسفه. پس شک دکارتی روش نیست، برخلاف بعضی از تصورات که روش شک به کار میبرن برای دکارت. در هیچ جای آثار دکارت خود دکارت اصلا واژه متد رو برای شک به کار نمیبره و به صراحت میگه که من روش تحلیل را در نگارش تأملات به کار میبندم که بهترین روش برای تعلیم است. اما در ادامه بعد از روش شک یا روش تحلیل، تأمل نخست مطرح میشه. در تأمل نخست بحث شکاکیت دکارتیه، خود راهکار شک، اول شک های معمولی، بعد شک های افراطی و تندروانه یا فرضی که ممکن آدم های معمولی گرفتارش نشن، شک هایی که همون در واقع هومیوپاتی دکارتیه که میخواد به اوج برسونه شک رو. میگه شک های معمولی خب هم ممکنه گرفتارش بشن، اما برهان خواب دیدن، برهان خدای فریبکار، اینا رو مطرح میکنه تا شک اون نهایت خودش رو نشون بده. و بعد در واقع در ابتدای تأمل دوم که تأملیه، در اونجا دکارت سعی میکنه به من اندیشنده، یعنی به وجود خودش برسه. در تأمل دوم به صورت مبسوط من پرداختم به این که برهان کوژیتو یا می اندیشم پس هستم، یا دوبیتو ارگو کوژیتو، کوژیتو ارگو سوم، یعنی شک میکنم پس می اندیشم، می اندیشم پس هستم، این در واقع چه لوازمی داره. و بعد از اون برهان تکمو. در اینجا برای من خیلی جالبه، اینو که میگم شاید خیلی مربوط به این فصل نباشه، ولی من دانشنامه علایی رو چون به ضرورت کارم تدریس میکردم و میخوندم، برای من خیلی جالبه که برهان تکمون به عینه در دانشنامه علایی قید شده. یعنی عیناً ابن سینا وقتی میخواد در باب امتداد حرف میزنه میگه پاره موم، مثال میزنه پاره مومو دستتون بگیرید، وقتی شما اینو ورزش میدید هر شکلی به خودش میگیره، این میخواد انعطاف پذیری، قابلیت در واقع امتداد در جهات ثلاث رو توضیح بده میگه. و این شباهت خودش برای من خیلی جای تأمل داره و حتی شبیه به اینو در مابعد طبیعی ژانوال، جایی که ژانوال در باب وجود داره بحث میکنه، یه جایی نقل قول میکنه از ابن سینا. در پاورقی مرحوم مهدوی اشاره‌ای که میکنن میگن که از الهیات شفا یا نجات نقل قول شده، ولی من تقریبا نقل به عینه رو در دانشنامه علایی شبیه این دیدم. به نظرم میرسه که این دانشنامه علایی شاید یه انعکاسی در قرون وسطا و بعد به نوعی شاید دکارت از این استفاده کرده، نمیدونم، این فقط در حد یه فرضه. در تأمل سوم برهان تکموم هم در واقع به نوعی تأیید کوژیتوه. غالبا مطرح میشه که برهان تکمون برای اثبات جوهر نفسان، جوهر مادیه، در برابر کشتو برای اثبات جوهر اندیشنده. در برهان تکمون، در انتهای برهان تکمون ما میبینیم که به صراحت دکارت میگه که تکمون وجود دارد. چرا وجود داره؟ چون من بهش فکر میکنم. وقتی من فکر میکنم تکمون وجود دارد، پس من وجود دارم. یعنی برهان تکمون یا پیس آف واکس آرگومنت دلیل دیگری است باز هم بر اثبات من اندیشنده، نه مشخصا بر اثبات جوهر جسمانی، چون جوهر جسمانی هنوز مطرح نشده. در تأمل سوم که در باب وجود خداونده، دو برهان در اثبات وجود خدا میاره دکارت. یک برهان با استفاده از تصور خداوند به عنوان تصور موجود کامل مطلق، که میگه این تصور چون تصور علت نیاز داره و این نمیتونه نامعلول باشه، ساخته خود من نیست، پس قطعا از جایی اومده و باید خداوند اونو ایجاد کرده باشه. من مفصل وارد نمیشم، بعد از اینکه اساتید بزرگوار مطلب فرمودن اگه لازم شد مجدد برمیگردم ببین، بس فقط من طرح بحث میکنم. در برهان دوم از راه وجود خود اندیشنده به وجود خدا استدلال میکنه. هر دو برهان برهان عینیه، یعنی از معلول بر علت، یکی از وجود تصور خداوند در ذهن اندیشنده بر وجود خدا، یکی از وجود خود اندیشنده از جهت اینکه تصور کامل مطلق در آن وجود دارد بر وجود خدا استدلال میکنه. در تأمل چهارم بحث در واقع بحث حقیقت و خطاست. من خودم رو اثبات کردم، خداوند رو اثبات کردم، حالا میخوام برم سراغ عالم خارج. برای اینکه عالم خارج اثبات کنم، قبلش لازمه که من معیار صدق و کذب رو مشخص کنم و اینکه نشون بدم که این خدایی که وجود دارد ضامن صدق تصورات منه و من اشتباه نمی کنم، یعنی میتونم به حقیقت دست پیدا بکنم. اینجاست که میاد در واقع یه تفکیکی میان اراده و فاهمه انجام میده و اینکه خطا ناشی از فراروی اراده است. خطا حکم کردن کار اراده است، نه کار فاهمه. این تعبیری که دکارت به کار میبره، دایره اراده به نظر دکارت فراختر از دایره فاهمه است. اگر فاهمه فقط به تصورات واضح و متمایز خودش محدود بماند و اراده محدود به دایره تصورات واضح و متمایز باشد، خطا اتفاق نمی افتد. ولی وقتی اراده فراروی بکنه از دایره تصورات واضح و متمایز، به حیطه ابهام می افته و اونجاست که خطا اتفاق می افته. پس بین رابطه میان اراده و فاهمه از نظر دکارت دو حالت می تونه داشته باشه به لحاظ واقعی: یا صدور حکم یا تعلیق حکم. یعنی یا به وضوح تمایز می رسد فاهمه که اگر رسید اراده بلافاصله حکم صادر میکنه، چه در جهت تصدیق چه در جهت تکذیب، یا به وضوح تمایز نمیرسد که اراده بعد تعلیق حکم بکنه و هیچ حکمی صادر نکنه. اما اراده گرایش عجیبی داره در جهت این فراروی بکنه. حتی دکارت در بعضی از مفسران دکارت معتقدن که این که میگه خداوند انسان را به صورت خودش آفریده، که در هم در متون اسلامی هست و هم در کتاب مقدس سفر تکوین، به واسطه شباهت آدمی در نامتناهی بودن قوه اراده است. چون اراده ما مثل اراده باری تعالی است به این لحاظ، شباهت رو در این دونستن. پس جلوگیری از خطا به واسطه محدود کردن دایره اراده به دایره تصورات واضح و متمایز در فاهم است. اما اینجا یه نکته قابل بیانه و اونم این که اختیار در نظر دکارت معناش عوض میشه. اینجا اختیار از نظر دکارت این نیست که من میان چند تا گزینه و آلترناتیو گیر کنم کدوم درسته کدوم غلطه، یا به قول مولوی این که فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است، سنم این تعبیر در دکارت معنا نداره. این که من گیر کنم بین چند تا گزینه، این داله بر این که ابهام در فاهمه ای من حاکمه و من وضوح تمایز ندارم. اگر وضوح تمایز باشه، یک راه بیشتر در پیش پای من نخواهد بود. چنان که ما وقتی میدیم 2 ضرب در 2 4 میشه، امکان نداره گیر کنیم بینی که 2 ضرب در 2 2 نیم میشه، 3 نیم میشه، 5 میشه، 10 میشه. فقط یه گزینه داره، یعنی تصور ریاضی. پس اختیار مساوی با وضوح تمایز در فاهم است که اراده تعلق به این وضوح تمایز بگیره. اگر اراده از وضوح تمایز فراروی بکنه، اون وقته که میان گزینه‌های نامحدودی اراده سرگردون میمونه و ما تصور میکنیم که ما اختیار داریم. اما همینجا دکارت میگه حواسمون باشه که این در مورد خداوند صدق نمی کنه. یعنی خداوند مثل ما نیست. یعنی میخواد از اون لوازم تفکر اسپینوزایی که اختیار دکارتی به این معنا در اسپینوزا در باید خدام جاری میشه، میخواد از این به نوعی پرهیز بکنه. اما تعامل پنجم و ششم، در تعامل پنجم بعد از اینکه جلوگیری از خطا رو راهش رو دکارت نشون داد و به نوعی به محتویات فاهمه اعتبار داد، در تعامل پنجم سراغ ماهیت عالم و ماده میره، نه سراغ وجود. سراغ ماهیت میره به این جهت که هنوز وجودش قابل اثبات نیست. خداوند رو به عنوان کامل مطلق در تصور سوم معرفی کرده. چون فرصت نیست من خیلی نمیتونم توضیح بدم که سه تصور از خدا مطرح میکنه و بعد میرسه به تصور کامل مطلق. از تأمل پنجم و ششم یه ساختار برهانی واحدی داره دکارت، و اون ساختار برهانی چیه؟ که خداوند کامل مطلق است، کامل مطلق فریبکار نیست، در من گرایشی مقاومت ناپذیر برای قول به فلان گزاره وجود دارد، مثلا گزاره X. اگر این گزاره غلط باشد و خداوند در من راهی ننهاده باشد برای اینکه بفهمم غلطه، خداوند فریبکاره، یعنی منو فریب داده، ابزاری من داده که خطا کنم و خودم ندونم دارم خطا میکنم. چون خداوند فریبکار نیست، پس هرگاه من گرایش مقاومت ناپذیری در خودم احساس کردم در جهت تصدیق یا تکذیب، یعنی حالت وضوح تمایز و فاهمه و تعلق اراده به اون وضوح تمایز، پس قطعا اون گزاره درسته. در باب ماهیات دکارت به نوعی معتقده که ماهیات عالم ماده، یعنی ذوات اشیا، ذوات ریاضی هستن، و این ذوات یه تقسیم بندی در باب تصورات میکنه، تقسیم بندی درون ذهنی، برون ذهنی و فرا ذهنی. اینو دکارت تقسیم بندی نمیکنه، تقسیم بندی مفصلان دکارته، ولی بر اساس مبانی خود دکارت. درون ذهنی اون چیزایی که در واقع قوه تخیل میسازه در درون ذهن منه، برون ذهنی اونایی که من فکر میکنم از بیرون داره میاد، یعنی خارجیات، فرازهنی اونایی که در این حالی که درون ذهن من ساخته نشده مستقیم از بیرون هم نیومده، همون چیزی که در افلاطون ما داریم که در واقع متعلقات ریاضی گویی یه پا در عالم حس یه پا در عالم عقل دارن و ویژگی هیچ کدوم به عینه ندارن، در این حالی که وابسته به ذهن من نیستن، مشخصا از بیرون هم به ذهن من نیومدن. بعد برهان وجودی دکارت که در باب این برهان هم من در واقع عرایض دارم که بعد میگم اگه فرصت شد، که برهان وجودی برای اثبات وجود خدا در دکارت اقامه نمیشه، چون اثبات وجود خدا در تأمل سوم اتفاق میفته. در برهان وجودی در واقع دکارت از طرح این بحث یه اهداف دیگه داره به لحاظ روش تحلیل. در تأمل ششم وجود عالم ماده میخواد اثبات بشه. وجود عالم ماده رو چطور اثبات میکنه؟ میگه وجود عالم ماده بیاری حس و خیال اثبات میشه. دیگه اینجا اون در واقع قوای محض فاهمه نمیتونن وجود عالم ماده رو اثبات کنن، اونا فقط با ذوات سر کار دارن. وجود عالم ماده میگه من گرایشی مقاومت ناپذیر دارم در خصوص این که بگم کتاب ذهنی من متعلقش در بیرونه، یعنی ذاتش در بیرون بیرون اومده. اگر خداوند در من قوه ای ننهاده باشد که بفهمم این غلطه، پس فریب کاره، ولی همچه قوه ای ننهاده، من فکر میکنم این وجود داره. خب پس وقتی اینجوریه، چون خدا فریب کار نیست و ما به ضروره میگیم که منشأ تصورات از بیرونه، پس حتما چیز در بیرون باید باشه که بر من تأثیر بذاره و من این تصورات حسی رو در ذهن خودم از اونا شکل داده باشم. من عذر میخوام اگه از وقت خودم تجاوز کردم.
خیلی ممنون از آقای دکتر شهرائینی، خیلی خوب دفاع کردن، چون یه جلسه دیگه دفاعی است در اصل بعد از پایان نامشون کتاب که منتشر میشه، خوب توضیح دادن و بحثی رو که درباره شش تأمل دکارت بود و تأملات، مخصوصا با اون مقدمه‌ای که راجع به سبک و روش دکارت داشتن و اون نکاتی که در 100 سال قبل از دکارت و اینکه چگونه رسید به مسئله روش، نکات ارزشمندی بود. دیگه دوستان میتونن مفصلش رو در کتاب بخونن. استفاده میکنیم از نکات و بیانات آقای دکتر داوری درباره این کتاب و بعد هم خدمت آقای دکتر طالب‌زاده هستیم که نکات ایشون رو بشنویم و استفاده کنیم. آقای دکتر داوری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردن، به خود پیری و بیماری هم مشکل درست میکنه. میام جلوتر. بله، عرض میکنم که قبل از این که من وارد مطلب تأملات بشم و کار بسیار خوب آقای دکتر شهرآینی، عرض میکنم که نمیدونم، من یه زبانی دارم که زبان سوء تفاهمه، تواضع نمیکنم، من با فارسی انس دارم و اگر حمله بر پرمو دعایی نمی کنید بلدم فارسی بنویسم، البته به اسواس دارم، اما بلدم فارسی بنویسم. عیبی که داره، من از رسم رایج تبعیت نمی کنم، از رسم رایج زبان تبعیت نمی کنم و خب این یک عیبیست، باید تبعیت کرد. در اون جلسه یکی از آقایان حاضر یک مطلبی رو فرمودن و من برای رعایت ادب مجلس و احترام به حاضران گفتم که اگر من چنین چیزی نوشتم عذر میخوام. مطلب این بود که فرمودن مدرنیته، از بنبست مدرنیته گفتی. من گفتم که من از پایان مدرنیته گفتم و نه از بنبست. بنبست با پایان تفاوت داره، من در پایان عمر خودم هستم، اما با لطفی که شما به من میکنید در بنبستی قرار ندارم، در پایان هستم و نه در بنبست. یکی از سایت ها نوشته بود که داوری از گذشته خودش عذرخواهی کرده. من حاضرم که نه فقط از گذشته، حاضرم که باید از بودن خودم عذرخواهی بکنم که وجودو که ذنبو که. بنابراین مطلبی نیست، حرفی نیست که من عذرخواهی بکنم، اما اون چه در اون جلسه گذشت این بود که من گفتم اگر چنین نوشتم عذر میخوام، که لازم دونستم این توضیح رو عرض بکنم. اما مطلب دوم، مطلب پیریه. این پیری در حقیقت نمیدونم، هم عیب داره هم حسن داره. عیب هاش که شما هنوز نرسیدید، حسن هاش رو شاید بیشتر حس میکنید. من از این که آقای دکتر شهرآینی میان اینجا و صحبت از این میکنن که من در تدوین و آماده شدن رساله دکتریشون مؤثر بودم، دخیل بودم، جز احسان چیزی نمیبینم. باز نمیخوام بگم که من دخالتی نداشتم، من تأثیری نداشتم، من لاابالی بودم و مثل یک شغل معمولی تلقی کردم، اینطور نیست. ببینید آقای، برخوردها متفاوته. داشتم از پیری میگفتم، از عیبهاش میگفتم که به هر حال حساسیت آدم فقط جسم رو ضعیف نمی کنه، حساسیت ها رو ضعیف می کنه و من یه مقدار بیماری های فلسفی دارم، ناراحتی های فلسفی دارم. من بعد از یه عمل جراحی کوچک و تجربه ای که کردم در بیمارستان، در بیمارستان خصوصی، خیلی خصوصی، اصلا مرالم، اگر ملامتم نمی کنید که لغت فرنگی به کار می برم، اصلا مرال و روحیم به هم ریخته است و این وقت در چیز جسمیم هم اثر می ذاره. من با توسعه نیافتگی سر کردم، زندگی می کنم، اما وقتی اثر توسعه نیافتگی رو در یه سازمان علمی فرهنگی میبینم، مثلا در بیمارستان میبینم، اصلا تحملم طاقتم تاق میشه. ببینید، من برخلاف همه که مسائل بزرگ رو میبینم و به مسائل کوچک اعتنا نمی کنند، من مسائل کوچک ناراحتم میکنه. من به مسائل کوچک توجه دارم و شاید ظرفیت من اینه. البته استدلالم اینه که کسانی که به مسائل کوچک توجه نمی کنند و به مسائل بزرگ فقط توجه میکنند، هیچ مسئله رو حل نمی کنند. عرض میکنم که حالا حسن پیری، حسن پیری اینه که پیر مرده احسان قرار میگیره. یه روز آقای شهرائینی اون روز، نه دکتر شهرائینی، آقای شهرائینی اون روز تشریف آوردن به دفتر من و گفتن که رساله دکتری من درباره اینه و شما بپذیرید راهنماییش. من خیلی تعجب کردم، برای اینکه اگر میخواستن یکی از استادان دانشگاه تهران یا هر دانشگاه دیگری استادان فلسفه رو برای راهنمایی رساله‌ای که در باب تأملات دکارت انتخاب بکنند، من اگر به بنابر وضع سنی که داشتم در فهرست می بودم، در بالای فهرست نبودم. تعجبم رو اظهار کردم، گفتم چرا من؟ و ایشون توضیح زیادی ندادن. این حجب و ادبشون که می بینید اینجا، بهشون گفتم که قبول میکنم. بهشون گفتم شما میدونید که تعجب من یک علتش این بود که ایشان فقط دانشجو نبودن، اون موقع کارهای خوبی کرده بودن و یک مترجم خوب بودن، مقالات خوب نوشته بودن، مترجم خوب بودن. من اصلا سلیقه و ذوق جهت فکریشون رو چیز دیگری میدونستم. اول تعجب کردم که شما و دکارت، خب حالا اگر شما و دکارت روابطتون خوب شده، من و دکارت و ایشون با همین حجبی که دارن با یکی دو جمله و بعد سکوت مطلب رو تمام کردم. من گفتم که اگر کاری که دکارت با ارسطو کرده شما با دکارت میکنید خوبه. بازیشون جواب ندادن. بعد گفتن که من به شرحی از دکارت برخوردم که اون شرح مهمیه. گفتم به یک شرح اکتفا میکنید؟ گفتن نه، ولی من اون شرح رو اساس قرار میدم. اون شرحیه که دکارت رو در عالم آنگلوساکسون به در زبان انگلیسی به صورت دیگری معرفی میکنه. ایشون اشاره کردن که وقتی دکارت رو میخونید با ترجمه فارسیش تطبیق میکنید، ببینید دو عالم هست. راسته، اینطوره. و حق داشتن که مطلوبش، مقصدشون این نبود که فروغی خوب ترجمه نکرده. من هنوز میگم، چون اینو به قاطعیت میتونم بگم، وقتی دانشجوی فلسفه بودم در درس دکارت میبایستی کتاب تأملات رو بخونیم و دیسکور دکارت رو با متن فارسیش تطبیق بکنیم. یعنی ما عده 7-8-10 نفری نشستیم، 5-6 نفری نشستیم و دیسکور دکارت رو تطبیق کردیم. همه زبان فرانسه خونده بودیم، تطبیق کردیم بر متن. اصلا هیچ اشکالی نمیشه به چیز گرفت، به این ترجمه گرفت. اما چیزی که توجه کرده بودن، منم توجه کرده بودم، بیانی که ایشون کردن، من این بیان رو بهش نرسیده بودم که در کدام جو بوده، در کدام فضا بوده فروغی، و زبان زبان کدام فضاست. این فهمش برای ما مشکله که زبان زبانه کدام فضاست، و اینکه ما در فضایی که هستیم زبانی باز میکنیم، فکر فهم میداریم، این قدری فهمش مشکله، ولی این مطلب مهمیست. مقصود من از اینکه کاری که دکارت با ارسطو کرد، که خودشون در مقدمه کتاب و در جابجای کتاب توضیح دادن در همین تأملات، این بود که نه فقط نقد کرد، که نقد نکرد، در سراسر نوشته هاش به خصوص در تأملات همواره دکارت رو در همواره ارسطو رو در نظر داشت و نظری رو جایگزین نظر ارسطو می کرد. بعضی جاها این جایگزین کردن مهم و اساسی است، یعنی در اصول، و بعضی جاها در فروع و نتایج. رسیده بودن به جایی که میخواستن یکی از این اصول رو بگن که آقای محمد خانی بهشون تذکر دادن که یک قدری مختصر کنید مطلب رو. این طوره درسته؟ بله. عرض میکنم که یکی از صرف نظر از سوبژکتیویته که من میگفتم سوبژکتیویته رو نقد کنید، سوبژکتیویته دکارتی رو نقد کنید، که ایشون باز با تواضع و ادب سکوت کردن، یعنی نمی کنم اما حرف تو رو رد نمی کنم، یعنی الان نمیگم من این کار رو نمی کنم، ولی بدون متوجه باش که من قرار نیست یعنی این کاری بکنم، خط من این نیست، خط فکری من این نیست. در آخر چیز، در آخر تأملات چهارم که میخواستن بگن، تلخیص تأملات چهارم میخواستن بگن که مسئله حقیقت و خطا با در کار آوردن اراده و تغییر نظر ارسطو، که ارسطو حکم رو به عقل، حکم رو حکم عقل میدونست، عقل رو حاکم میدونست. بعد مسئله برای کانت هم مطرح بود که از قوه حکم حرف زد، در نقد سوم از قوه حکم حرف زد. ارسطو و همه فلاسفه ما حکم رو حق عقل میدونستن، شأن عقل میدونستن، و عقل رو مقدم بر اراده. از افلاطون تا آخر فلسفه اسلامی و تا آخر فلسفه قرون وسطی، جز در علم کلام، جز در نظر متکلمان، وقتی نسبت اراده و علم رو میسنجید، عقل مقدم بر اراده است. اما این دکارته که حتی بیکن نیست، بیکن به این مسئله نمیپردازه. شاید شما در آنالیز فرانسیس بیکن و در آنالیز بعضی از متفکران دیگر قرون وسطی به این معنا برسید، اما کسی که به صراحت و به صورت مسئله این معنا رو مطرح میکنه، تقدم اراده بر علم و اصلا به ابهام نزدیک کردن این اراده به اراده الهی، البته میگه این اون نیست، منم به این جهت از نزدیک کردن گفتم. معاذا با اینکه من از سکوت ایشان جواب خودم رو گرفته بودم، و این کار در ردیف کارهای من نبود، ما یک گرفتاری هایی داریم که ما همه کارها رو قاطی پاتی انجام میدیم. من نمیخوام این طور باشه، این طور زندگیم این طوره، اما نمیخوام اینجوری باشه. من فکر میکردم که من یه خط فکری دیگری دارم، مشغولیت دیگری دارم، بیشتر در فلسفه معاصر هستم و به همین جهت هم به ایشون پیشنهاد کردم که شما برید به نقد دکارت، چون آخرین اثر مهم کارتزیان سخنران درس‌هایی بود که ادموند هوسر در پاریس داد درباره همین تأملات، و بعد جریان نقد دکارت شروع شد. کاری که کاتینگهام و بزرگان دیگری بعد از او کردن در واقع نوعی دفاع از دکارت بود، نوعی سعی و کوشش برای تجدید حیات کارتزیانیسم بود، و البته با تفسیر دیگر که تفسیر تقریبا متفاوت بود با همه تفسیرهایی که در زبان انگلیسی از دکارت شده بود. البته نفوذ دکارت در فلسفه انگلیسی جای انکار نداره، نفوذ دکارت در هیچ فلسفه جای انکار نداره. خب آقای شهرآینی نظر من رو رد کردن، اما از خواستشون که نگذاشتن نظر من رو رد کردن. ایشون میدونستن که من چی احترامی برای دکارت قائلم. خب حالا شما گفتم که زبان من زبان تو سوء تفاهمه، شما میگید که تو الان گفتی که من کاری به دکارت نداشتم، من سوالها بود که دکارت نمیخوندم، حالا میگید که نمیدونی من چی احترامی برای دکارت قائلم. این دو مطلب جداست. من برای نیوتن احترام قائلم، من که فیزیکدان نیستم. برای کوپرنیک هم احترام قائلم، با فروید هم با همه نظرهاش در حد اطلاع اندک و بضاعت موضوعاتی که دارم موافق نیستم، اما فروید بزرگ نیست. دو مطلب متفاوته که آیا من با کی موافقم و کی بزرگه و کی مهمه. دکارت نقاد ارسطوست، دکارت اصلا دایه داره که من جایگزینه استاد هستم. آقای شهرآینی در مقدمه خوبی که برای این کتاب نوشتن که یک روز در سخنرانی یک دانشمند حاضر شد و حاضران تحسین کردن سخنران رو و از دکارت پرسیدن شما چرا سکوت کردید؟ گفت که من نقد ارسطو رو قبول دارم، اما بی خود میخوان نظری رو جانشین نظر ارسطو بکنن. خوب توجه بکنید داره چی میگه. داره میگه که منم فقط که میتونم نظرم رو جانشین ارسطو بکنم، وگرنه این انتقاد به خودشه، خودش این کار کرده و اون اصلا اسمی نداره. اون شخصی که دکارت در مجلس سخنرانیش حاضر بوده، حالا اسمی نداره، کاری نکرده، خودش جانشین ارسطو نکرده، این دکارتی که خودش جانشین ارسطو کرده، این دکارتی که خلف ارسطوست. من قبول کردم. میدونی چرا قبول کردم؟ برای اینکه کتاباشون خونده بودم، میدونستم که آقای شهرآینی کار رو سنبل نمی کنه، اهمال کاری نمی کنه، یا انجام نمیده یا درست انجام میده، یا اصلا به حرف من گوش نمیکنه، هیچی نمیگه. و میدونستم اگر بگه میکنم، اگه بگه خیلی خوب میرم دنبال فلانی که دکارت رو نقد کرده، اونم رو میارم. نگفت دیگه، نمیخواست بکنه. نمیخواستن دارم دوست خودمونی میگم، ببخشید، ارادتمندانه دارم. من قبول کردم و فصل اولش که آوردن همونطور بود که انتظار داشتم. گفتم من اگر می نوشتم که نمی نوشتم، یعنی ذهنم به خصوص حالا در پیری به این سمت نمیره که دکارت بنویسم، اگر می نوشتم اونطور نمی نوشتم، اگر تأمل اول رو می نوشتم اونطور نمی نوشتم. اما بدون تعارف با آقای دکتر شهرآینی بگم که فکر کردم که اگر من می خواستم بنویسم هرچی می خواستم، مثل این نمی تونستم بنویسم، مثل آقای شهرآینی نمی تونستم بنویسم، ایشون بهتر از من نوشته، گرچه من اونو نمی نوشتم، من به این صورت نمی نوشتم. حالا آقای دکتر محمد خانی اگر وقت من گذاشته بگید که تم
اگر آقای دکتر طالب زده بگم بعد اگر شما مطلبی بود بفرمایید.
نه میخواستم قصه بگم، گفتم اگه وقت تنگه قصه نگم تا شیش که عرض کنم که نه دیگه. آقای دکتر طالب زاده بگم بعد اگه وقت شد میکنم. خیلی متشکرم.
این نکته بود، باز خدمتتون هستیم که گفتگو صورت بگیره. تشکر از آقای دکتر داوری، از آقای دکتر طالب زاده میخوایم که بحث خودشون رو درباره کتاب آغاز کنن، بعد اگر نکات آقای دکتر شهرآینی داشتن در خدمتشون هستیم، آقای دکتر داوری هم همچنین که نکته استفاده بکنیم. آقای دکتر طالب زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم خدمت حضار محترم و فضلایی که در این محفل ارجمند گرد آمدن و تشکر میکنم از آقای دکتر محمد خانی که این فرصت رو به بنده دادن. این تألیف بسیار خوب دوست ارجمندم جناب آقای دکتر شهرآینی را به بنده دادن که من هم توفیق مطالعهش را پیدا بکنم و در اینجا از محضر استاد بزرگم جناب آقای دکتر داوری عذر میخوام که جسارت میکنم و در حضور ایشون سخن میگم. در حضور استاد سخن گفتن مشکله، ولی سعی میکنیم که اون چرا که به ما آموختند عرضه بکنیم. جناب آقای دکتر داوری فرمودن زبان من زبان سوء تفاهمه. من این را باور نمی کنم. زبانشون زبان اشارت و زبان حکمت، و در زبان حکمت و اشارت بعضن ابهام و ایهام پدید میاد و شاید فهمش برای افهام عادی دشوار میشه. آنچه را که ایشون به ابهام و ایهام تذکر دادن، من در چند کلمه تصریح میکنم ابهام کلام ایشان را با اجازه خودشون. عنوان کتاب رو که دیدم، تأملاتی در باب تأملات، آقای دکتر شهرآینی تأملات فرمودن در باب یک مکتوب بسیار مهم فلسفی از یک فیلسوف مؤسس. یعنی سخن به تأمل فرمودن. من خواستم اول فکر بکنم که این سخن به تأمل گفتن و تأمل در باب این مکتوب به چه معناست. استمداد کردم از افلاطون. افلاطون در فایدروس از سخن گفته، از هنر سخن و سخنوری. افلاطون در فایدروس گفته که تنها سخن جدی فلسفه است. فقط در فلسفه میشه سخن جدی گفت و با فلسفه میشه سخن جدی گفت. سخن بی فلسفه جدی نیست. پس سر تا سر فلسفه سخن است، اما سخن جدی. بعد یه نقل قول کرده افلاطون در فایدروس از پادشاه مصر باستان، اگر اشتباه نکنم، اون پادشاه مصر باستان در مذمت مکتوب تذکراتی داده به اون کسی که اختراع مکتوب کرده و خط کرده و خواسته اهل مصر را به نوشتن آگاه بکنه، هنر نوشتن به اونها بیاموزه. پادشاه مصر باستان گفته که مکتوب ارزش چندانی نداره، مکتوب سسته، مکتوب سخن سسته. چرا مکتوب سخن سسته؟ اشاره کرده که از مکتوب نمیشه سوال کرد، با مکتوب نمیشه سخن گفت. اگرم سوال کنی حرف تکراری میزنه، دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه. پس مکتوب ارزش چندانی ندارد، فرق میکنه با سخن زنده، فرق میکنه با دیالوگ. در دیالوگ سخن زنده است، سخن جدی زنده است. اگرچه افلاطون به زبان سقراط مکتوب را قدح کرده، مکتوب مذمت کرده از مکتوب، اما در بیان افلاطون به زبان سقراط استفاده میشه کرد از مطلب. شاید داره تذکر میده سقراط که اگر با مکتوب مواجه شدید، سعی کنید مکتوب را به سخن بیارید، از مکتوب بپرسید. و اگر مکتوب حرف تکراری زد، حرف تکراری او را باز گوش کنید، شاید در حرف تکراری او فهم تازه‌ای حاصل بشه. اساس تأمل گفتگوی جدی است با یک متن، به سخن آوردن متن، گوش دادن به سخنان تکراری متن و فهم مجدد از متن، احتجاج با متن و مواجهه مجدد با آنچه که در متن تکرار شده. من از روی تأمل درباره متن مکتوب فیلسوف این استفاده رو کردم از افلاطون. بعد رجوع کردم به تأملات جناب آقای دکتر شهرآینی و استفاده زیادی کردم، اما مطالبی برام پیش آمد که فرصت مناسبه که من چند کلمه بگم و از ایشان استفاده کنم و از تأملاتی که فرمودن بیشتر برخوردار بشم. آیا دکتر شهرآینی به درستی از ویرانی سخن گفتن؟ گفتن ویران شده. دکارت در زمانی در جهانی زندگی میکنه که همه پایه‌ها و بنیادها ویران شده. عبارت میکنن از دکارت که چند سال پیش به خطایی برخوردم که در کودکی آنها را به منزله اموری درست پذیرفته بودم و نیز به ماهیت بسیار تردیدآمیز کل امارتی که بعدها بر شالوده آن خطاها پی افکنده بودم و متوجه شدم که اگر بخواهم چیز پایدار و ماندگاری در علوم پیریزی کنم، باید همه چیز را به کلی ویران سازم و از نو درست از مبانی شروع کنم. دکارت در عالمی زندگی کرده که همه چیز فرو ریخته و ویران شده. باید بپرسیم که چرا ویران شد؟ چرا در عالمی زندگی میکرد که همه چیز ویران شد؟ چه چیز باعث ویرانی شد؟ این ویرانی در چه چیز بود که دکارت را به عنوان مؤسس وادار کرد تا بنیادی بر اون ویرانه ها تأسیس بکنه؟ این بنیاد چه بود؟ این چه بنیادی بود که بر ویرانه تأسیس شد؟ خودش گفته کوژیتو. آقای دکتر شهرانی هم به تفصیل حدود 40 صفحه شرح دادن که با کوژیتو بنیانی تأسیس شده، کوژیتو اساس فلسفه جدید، به درستی مؤسس فلسفه جدید کوژیتو را آورده. کوژیتو بعد در کوژیتو سخن گفتن، تأمل کردن که کوژیتو چیست. کوژیتو می اندیشم پس هستم، می اندیشم پس هستم. و می شد سوال کرد که چطور شد که دکارت هستی را ذیل اندیشه مطرح کرد؟ چرا هستی به محق اندیشه رفت؟ چرا هستی محتاج به اندیشه شد؟ می اندیشم پس هستم، اثبات هستی از طریق اندیشه، مگر اشکالی داره؟ مگر عیبی داره از نظر فلسفی؟ بله، از نظر فلسفی معیوبه، چرا که شیخ الرئیس در نمط سوم اشارات سوال میکنه، میپرسه که آیا میشود از فعل نفس را اثبات کرد؟ آیا ممکن است فعل نفس بشه نفس رو اثبات کرد؟ بعد ادله میاره که من در اینجا فرصت نیست عرض بکنم. میگه نمیشه، وجود نفس مقدم بر هر فعلشه، وجود نفس بر فعلش مقدمه، و اگر فعلی بخواد منات اثبات نفس باشه، در ضمن نفس چنین چیزی براش مقدوره و نمقدمه بر نفس. وجود نفس بر فعل نفس مقدمه. در دکارت وجود مؤخر از کوژیتو واقع شده، وجود مؤخر از اندیشه است. بنیاد وجود چرا چنین ویران شد که باید با اندیشه اثباتش کرد؟ چرا نفس وجود خودش رو باید ذیل اندیشه اثبات بکنه؟ این چه ویرانی بود که رخ داد؟ ما از دکارت اینو باید بپرسیم. می اندیشم پس هستم چیست؟ استدلال، برهان، قیاس، درش قیاس خفی هست. بحث‌های مفصل فرمودن آقای دکتر شهرآینی، خیلی ممتعه و آراء را بیان کردند و نقد کردند و عبور کردند و اثبات کرد، نشان دادند که شهوده. کوژیتو شهود، کوژیتو به شهود دریافت شده. بله، دکارت گفته کوژیتو به شهود دریافت میشه. منتها وقتی خواستن شهود را توضیح بدن، شهود چیست؟ فرمودن شهودی بودن کوژیتو را چنین می شود فهمید که چون انکار وجود اندیشنده، انکار وجود اندیشنده مادام که می اندیشد امری خود متناقض است، اثبات وجود او نیاز به هیچ برهانی ندارد. پس معنای شهودی بودن کوژیتو این است که چون انکار وجود اندیشنده مادام که می اندیشد مستلزم تناقض است. آیا این شهوده؟ این را در فلسفه بهش میگن فطریات، که قضایا قیاسات و هم معهاست. شما با قیاس استثنایی فرموده اید که اگر چیزی در حال اندیشیدن نیندیشد، آنگاه مستلزم تناقض است، و چون تناقض محال است، پس چیزی که می اندیشد در حال اندیشیدن است. این قیاس استثنایی است، اما قیاس استثنایی فطری است و از فطریات، اما فطریات به این معنا مورد توجه دکارت نیست، و دکارت شهودی بودن فطریات به معنای مصطلح فلسفی نیست. پس شهودی بودن کوژیتو به چه معناست؟ فرمودید شهودیه، اما شهودی، شهودی حسی میتونه باشه، شهودی عقلی میتونه باشه، شهودی عرفانی میتونه باشه. ذکری نشده که شهود چه جور شهودیه. این شهود با علم حضوری چه نسبتی داره؟ آیا این همون علم حضوریه؟ شهود دکارت در کوژیتو علم حضوریه؟ ما تا این مسائل برامون روشن نشه متوجه نمیشیم که دکارت چه چیزی تأسیس کرده. تأسیس دکارت به چه معناست؟ نکته مهمی را در صفحه 130 و 131 بهش اشاره فرموده اید. در پاسخ دکارت به اعتراضات دسته نخست، دکارت به این نکته اشاره کرده که طبق قواعد منطق حقیقی، طبق قواعد منطق حقیقی این پرسش را که آیا چیزی وجود دارد هرگز نباید مطرح کرد مگر این که قبلا بدانیم آن چیز چیست. طبق منطق حقیقی نباید درباره این که آیا چیزی وجود دارد سوال کرد و مطرح، مگر اینکه قبلا بدانیم چیست. یعنی طرح چیستی مقدم طرح وجوده. دکارت این را منطق حقیقی میدونه. چرا منطق حقیقی؟ چرا دکارت میگه منطق حقیقی؟ به خاطر اینکه در منطق متعارف، در مواد ثلاث، در بحث مواد ثلاث، یعنی بحث مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، وقتی مطلب ما مطرح میشه، مطلب ما دو مطلب، مطلب ما اشارهه، مطلب ما حقیقیه. در مطلب ما اشارهه میپرسیم این چیست؟ میگه درخت. این چیست؟ سیب زمینی. این چیست؟ ستاره. این چیست؟ الماس. اما ما اشارهه ما حقیقیه نیست. ما اشارهه بر حل بسیط مقدمه. اما وقتی سوال از حل بسیط شد، حل بسیط بر ما حقیقی مقدمه. اول حل بسیط است، بعد ما حقیقیه. اما دکارت میگه منطق، در منطق حقیقی، در منطق حقیقی ما حقیقیه مقدمه بر حل بسیط است. چرا دکارت اینو میگه؟ به چه مجوزی؟ چرا دکارت قانون فرمودن آی دکتر فرمایش بسیار متین فرمودن جایگزین ارسطو؟ این چیه جایگزین ارسطو شده که مایه حقیقی مقدم بر حل بسیطه شده؟ این از کجا آورده؟ فیلسوفی از همزمانشه، یه فیلسوف اسپانیایی به نام فرانسیسکو سوارز. فرانسیسکو سوارز فیلسوف اسپانیایی همزمان در قرن 16 و 17 همه. 1617 از دنیا رفت و دکارت بسیار بهش توجه داره. سوارز اگرچه در دوره جدید زندگی میکنه ولی 100% فیلسوف قرون وسطاییه. یه کتاب داره 2000 صفحه، متافیزیکال دیسپیوتیشنز انگلیسیش، دیسپیوتینیا متافیزیکا، منازعات فلسفی، مباحثات فلسفی. 2000 صفحه دو ستونه، یعنی اگر هر کدوم یه ستون باشه 4000 صفحه مطلب نوشته و جمع‌بندی کرده کل تفکر قرون وسطا. کار بسیار مهمی سوارز کرده، اون که وجود رو از حیز انتفاع انداخته. یعنی یک اصالت ماهیت به تمام معنی الکلمه. به طوری که سوارز طوری وجود و ماهیت رو یکی کرده که میگه اگر ماهیتی در ذهن تحقق پیدا کرد، جهت ماهوی، جهت امکانی ماهیت عین جهت وجودی شه. بنابراین اگر ماهیت در ذهن تحقق پیدا کرد در وعاء عقل، کافیست برای بودنش. یعنی دیگه ادله خارجی نمیخواد. اینجاست که مایه حقیقی بر حل بسیط تقدم پیدا میکنه، در سوارز تقدم پیدا میکنه. دکارت پیرو سوار، یعنی اساساً دکارت این بحث رو، این ریشه بسیار مهم رو از سوارز گرفته. دائم کتاب سوارز میخونه دکارت. ما بعد بپرسیم خب چه اتفاق افتاد، چرا این به اینجا کشیده شد که وجود به محاق بره و بعد از سوال از ماهیت مطرح بشه. اینا مطالبی است که ما انتظار داریم. خب من خیلی بحث مفصله، من میدونم که در حوصله هزار نیست، منم اساتیدم را خسته میکنم، اما یه نکته ای را خودشون فرمودن آقای دکتر شهرائینی، من از همون نکته چیز استفاده کنم. فرمودن در تأمل دوم که بحث موم مطرح شد و در اونجا دکارت امتداد رو اثبات کرده، یک شباهتی به ابن سینا داره. بله، ابن سینا همونطور که فرمودید هم در دانشنامه علایی و هم در منطق شفا بحث شمعه به معنای موم رو مطرح میکنه. مثال این همه، مثال دکارت این مثال ابن سیناست، اما نتایج بسیار متفاوته. ایشون وقتی، ابن سینا وقتی مسئله شمعه رو مطرح میکنه و مسئله موم رو مطرح میکنه، منتهی به این معنا میشود که جسم طبیعی مغایر است با جسم تعلیمی. جسم طبیعی رو از جسم تعلیمی جدا میکنه. جسم طبیعی جوهر معقوله، جسم طبیعی تعین و تحققشه در عالم خارج، جسم طبیعی به جسم تعلیمی متعین میشه و الا حقیقت جسم جسم طبیعیه. جسم طبیعی امر معقوله. وقتی جسم شد جسم طبیعی، امکان صور نوعیه پیدا میشه. دکارت جسم طبیعی رو به جسم تعلیمی محول کرد و حقیقت جسم طبیعی که امر معقول بود به امر ممتد منحل کرد. وقتی حقیقت جسم شد امر ممتد، دیگه امکان صور نوعیه به معنای حقیقت اشیا منتفیه و این جسم به معنای ممتد، امر ممتد میشه موضوع علم هندسه. این تأسیس دکارت، اینه که فرمودن جایگزین ارسطو میشه. بله، در ارسطو صور نوعیه از جسم تعلیمی از اعراضه، با دکارت جسم تعلیمی میشه هویت حقیقی شی. وقتی هویت حقیقی شد میشه موضوع علم ریاضی. اون وقت دکارت میگه، دکارت در نامه به مرسن، دکارت در نامه به آرنو، یکی از اینا میگه از نظر من علم طبیعی همون علم هندسه است. علم طبیعی میشه علم هندسه. این شاهکار دکارت در دوره جدید، این اتفاق، این فیلسوف مؤسسه. یعنی امکان ابژکتیویته دوره مدرن با دکارت تأسیس شده. اگر ما میخواییم به عنوان یک فیلسوف مؤسس به دکارت نگاه بکنیم، باید او را به سخن بیاریم، این پرسش ها را ازش مطرح بکنیم، او به ما جواب بده چرا شما مؤسسی، چیا جایگزین ارسطو کردی. آقای دکتر شهرائینی به بهترین شکلی مسائل را در کتاب مطرح فرمودند، اما ما قدری جسارت کردیم و اینا را به شکل پرسش از خدمتشون مطرح کردیم. من عذر میخوام که بیش از حد سخن گفتم.
خیلی ممنون، سپاسگزار از آقای دکتر طالبزاده که نکاتی رو مطرح کردن. فرصتی داریم آقای دکتر شهرائینی، اگر شما پاسخی داریم بفرمایید. باشه، من گفتم
خیلی. من تشکر میکنم از استاد دکتر داوری و جناب دکتر طالبزاده. من این نکته رو بعد اول جلسه عرض می کردم که درس فستادن کار خیلی سختیه، مخصوصا وقتی در حضور اساتید باشه. من دانشی هر دو بزرگوار بودم و ارادت دارم خدمتشون و این یک کمی آدمو در واقع در دستپاچه میکنه. من همون اول اصلا بعد اینو مطرح میکردم، دوست داشتم که یک کمی فضا برام راحت تر بشه که بتونم با یه انبساط خاطری بگم، ولی هنوز هم حالت انقباض در من هست. به هر حال عذر میخوام. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، شما بزرگواری فرمودید، زحمت کشیدید.
یعنی بهتر از این که حرف میزنن، حالا که خوب حرف زدن، یعنی بهتر از این که حرف میزنن میتونن حرف بزنن. اینه مقصودشون.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. من تو جلسه دفاعی های دکتر داوری که اصول رحمای بنده بودن، من همون ابتدایی جلسه که میخواستم دفاع کنم شروع کردم به بیان مطالب. گفتم خب من سعی میکنم مطالب رو مختصر و مفید عرض کنم. آیا دکتر خاطرتون هست چی فهمیدید؟
نه خاطرم نیستی بود، ولی این یادم.
آقای دکتر داوری فهمودن که مختصرشون شما بگید، مفیدشون ما داوری میکنیم. من تو کل رشته کلام دستم در رفته، یه ده دقیقه دیگه نمیدونستم چی دارم میگم. الان هم
تاعت از دست نیاد، گناهی باید کرد.
به هر حال من سعی میکنم مختصر جواب بدم، بازم خواهش میکنم. جواب دکتر طالبزاده چشم من این که آقای دکتر طالبزاده فرمودن، من پاره از این مطالب رو خودم قبول دارم و واقعا جا داره که تو رساله گنجانیده بشه تو کتاب، ولی در مورد بعضی مطالب دیگه من خودم در واقع عرائضی دارم. این که آقای دکتر طالبزاده فرمودن تأمل گفتگوی جدیست و باید با متن در واقع درگیر بشیم، پرسش‌های تازه‌ای رو مطرح بکنیم و مواجهه مجددی با متن داشته باشیم، احتجاج بکنیم با متن، کاملا به جا و درسته. ولی من احساس میکنم که نگاهی که من داشتم همه این پیش‌فرض‌ها توش بوده، یعنی یه جوری من سعی کردم که در فضای زبان فارسی، یعنی اینو تأکید دارم، هم تو خاتمه رساله گفتم و هم ابتدا گفتم، در فضای زبان فارسی یه گفتگوی تازه‌ای با متن دکارت صورت بگیره و یه وجهه‌ای که در زبان فارسی تا حالا از دکارت نشون داده نشده حداقل تلاش بشه بهش نزدیک بشم. من اینکه تا چه حد موفق بودم طبعاً خواننده ها باید قضاوت بکنن، و اما من سعی خودم رو در این وادی کردم که این در واقع دیالوگ اتفاق بیفته. سخن از ویرانی در باورهای پیش پنداشته است و اینکه چرا این ویرانی اتفاق افتاده. به نظر میرسه با توجه به اوضاعی که در دوره نوزایی و در اواخر قرون وسطا و اوائل سده 17 ما میبینیم، اینکه چرا این باورها محل سوال واقع شده، به نظر میرسه که دکارت معتقده عقل ما، یعنی کامون سنس که خودش میگه در واقع کامون سنس مد نظرشه، در زیر خروارها باورهای پیشپنداشته گم شده، طوری که نور فطری خاموش شده، امکان تابیدن ازش گرفته شده. من باید کاری بکنم. دکارت در واقع من نگاهم اینه که رویه شک، راهکار شک رو که داره به کار میگیره، به نوعی داره سعی میکنه که امکان رو برای تابش دوباره نور فطری فراهم بکنه، طبیعت معنای دیگه‌ای به خودش بگیره. در دوره نوزایی بعد از فرو ریختن اون اعتبار ارسطو و اعتبار کلیسا، متون مقدس، یه در واقع حالت بی‌مبنایی اتفاق افتاده بود، طوری که خب وقتی متون دینی اعتبار نداره، ارسطو و توماس و مثلا متفکران قرون وسطا اعتبار ندارن، خب به کجا باید پناه ببریم ما؟ بعد چی کار بکنیم؟ مرجع و منبع اصلی چیه؟ دکارت یه ابداعات و نوآوری‌هایی میکنه. اولین کاری که میکنه این که تقریبا سبک نوشتاریشو عوض میکنه. سبک نوشتاری دکارت یه سبک کاملا نوآورانه است که من چون فرصت نبود اینو خیلی بهش نپرداختم، که در هر نوشته یه سبک جدیدی رو ابداع میکنه. ما در گفتار در روش زندگی نامه شخصی رو میبینیم حدیث نفس داره میکنه نویسنده. در تأملات یه مدیتیشن دینی رو گویی میبینیم، به نوعی الهام میگیره از مارکوس اورلیوس و رواقیون در این که ما رو به توبه بکشونه، یعنی یه انقلابی در درون ما اتفاق بیفته، این انقلاب در درون منجر به انقلاب در بیرون بشه و بعد من مسلط بر عالم بیرون بشم. دغدغه دکارت رو بعد در نظر بگیریم، دغدغه دکارت سلطه ما بر عالم بیرونه. نکته‌ای که من فکر می‌کنم باید در دکارت بهش توجه کنیم، اینو به خودم تذکر میدم، این که عقل وقتی دکارت میگه اینتلکت منظورش نیست، ریزنه، عقل کلنگر قایت محور نیست، عقل نسبت سنج جزئی، یعنی ریزن، از راتیو و این چیزی که الان در انگلیسی امروز ریت، نرخ، بهره، اینا به این توجه داره و این که من چطور بر عالم بیرون مسلط بشم. این که هستی رو ذیل اندیشه مطرح میکنه و اصلا چرا هستی محتاج اندیشه شده، به واسطه اینه که به نظر میرسه دکارت به اندیشه افتاده که بعد از اتفاقاتی که در اوائل سده 17 هم در باب علم داره میفته، گالیله مطرح میشه، کپلر مطرح میشه، کوپرنیک مطرح میشه و نگاه‌های جدید و ابزارهای جدیدی مطرح شده، مثل ابزارهای در باب مشاهده، تلسکوپ. نجوم قدیم داره فرو میریزه، هیئت بطلمیوسی داره زیر سوال میره و اینا همه شکاکیت به بار میاره. دکارت سعی میکنه با عطف توجه به ذهن هم فلسفه رو نجات بده و هم مبنای متقنی برای علم فراهم بیاره. به نوعی تقریبا در تمام تأملات ما عطف توجه به ذهن داریم، یعنی حتی وقتی میخواد آدم بیرون اثبات کنه باز هم از وجود حرف نمیزنه، همش به یاری ماهیات میخواد این کارو بکنه. به نظر میرسه اون چیزی که دغدغه دکارته یقینه، یقین معرفت شناختیه، نه بحثای انتولوژیک. بحث انتولوژیک به نظر میرسه برای تمهید مبانی علم کارایی نداره، باید بحث اپیستمولوژیکال صورت بگیره تا تمهید مبانی علم بشه، تا فیزیک، زیست شناسی، نمیدونم ریاضی، چی اینا همه برای مبنای استوار قرار بگیره. و بعد نکته دیگه، دکارت سعی میکنه از علم دوره نوزایی که به شدت عالم رو پوشیده در اسرار و رموز میبینه، ما به دانشمند در سده 14 و 15 میگفتن از مجوس یا مگوس، نمیدونم ریشش با این واژه مجوس که ما در فارس داریم چیه، و مجیک به معنی سحر و جادو، اصلا همش با سحر و جادو. پارسلسوس میگه عالم اصلا یه تیکه کهربا و مغناطیسه، هر شیء یه دایره از مغناطیس دورشو گرفته و ما وقتی مریض میشیم این دایره مغناطیسی دورمون ایراد پیدا کرده، باید این اصلاح بشه تا خوب بشیم. و وقتی آهنربا به چیزی میچسبه میگه داره غذاشو میمکه از اون، از حجر الفلاسفه صحبت میکنه، از علم سیمیا، کیمیا و این چیزا، به شدت عالم پوشیده در اسرار و رموزه. دکارت تفاوتی که با ارسطو داره و به نظر میرسه میخواد طرحی نو در اندازه، نگاه ارسطو رو که علوم به واسطه موضوعاتشون کاملا از همدیگه جدا هستن، ریاضیات با کم سر و کار داره، فیزیک با ماده و ماده در حرکت، خب این دوتا اصلا در واقع حرکت با کمیت سازگار نیست، حرکت امر کیفیه و اینجا کمیته، اما دکارت میخواد در واقع کیفیت رو بذاره کنار، جاش کمیت غلبه بکنه و به واسطه این به ریاضیات و هندسه متوصل میشه. به صراحت ما داریم که نقش اسحاق بکمان، پزشک و ریاضیدان معروف هلندی که دکارت رو در واقع هدایت میکنه به سمت علوم ریاضی و دکارت رساله‌ای در باب موسیقی رو بهش اهدا میکنه، به صراحت داریم که دکارت جمله‌ای در باب بکمان داره که شبیه به اینه کانت درباره هیوم داره. کانت در باب هیوم میگه شما من از خواب جزمی بیدار کردی، شکاکیت تو من از خواب جزمی بیدار کرد، فلسفه تو. دکارت راجع به اسحاق بکمان میگه که این شما بودید که من را از حالت سستی و تنبلی در آوردید و به اون علم اصیل رهنمون شدید. یعنی من تا حالا نمیدونستم چطوری باید علم و سر سامون بدم. از این به بعد ریاضیات جامع و ریاضیات کلی الگوی منه و من بیاری ریاضیات میخوام به جنگ همه چیز برم، یعنی کمیت رو میخوام به جای کیفیت بذارم. عالم پوشیده در اسرار و رموز دوره نوزایی در دکارت تبدیل میشه به عالمی که در چی پیچیده و پوشیده است، در قواعد ریاضی، در فرمول‌های ریاضی. جمله گالیله رو یادمون باشه که همدوره دکارت، میگه هر کتابی رو به زبانی نوشتم، خداوند کتاب عالم رو به زبان ریاضیات نوشته. برای خواندن این کتاب بر ریاضی آموخت. یعنی اگه ما ریاضی ندونیم گویی بی سوادیم، هیچی نمیفهمیم. و دکارت در واقع به این لحاظ به نظر من این وجه تأسیسیش اینجا هم میشه بهش توجه کرد. و اما در باب این که آیا از فعل نفس میشود نفس را اثبات کرد و مقایسه ای که با و در واقع حرفی که از ابن سینا نقل قول شد، از فعل نفس نمیشه نفس رو اثبات کرد، وجودش رو نمیشه اثبات کرد، این درسته. اما دکارت یه تمایز ظریفی میذاره میان order of consideration و order of reality، یعنی ترتیب توجه و ترتیب واقعیت. بعضی ها میگه ترتیب کشف و ترتیب واقعیت. در واقع نفس بر حالات نفس مقدمه، طبیعیه. یعنی تا نفسی نباشد اندیشه ای نیست، تا اندیشنده نباشد اندیشه ای نیست. اما به لحاظ ترتیب توجه، یعنی ترتیب معرفت شناختی، من از اندیشه میتونم به اندیشنده برسم، چه اشکالی داره که از حالات نفس به خود نفس برسم؟ نه به لحاظ اونتولوژیک، بلکه به لحاظ اپیستمولوژیک. به این لحاظ فعل نفس بر نفس مقدم میشه و میتونیم به نوعی بهش راه پیدا کنیم. در باب کوژیتو، شهودی بودن و قیاسی بودن، و اینکه شهودی که دکارت میگه شهود نیست بلکه قیاس استثنایی فطریه و قیاسی که دلیلش همراه خودشه و نمیتونیم نقضش بکنیم. یه نکته رو در باب شهود دکارتی من اینجا مفصل در کتاب مطرح کردم، اقوال گوناگون رو آوردم که در باب شهودی بودن و قیاسی بودن، دکارت یه استثناست در تاریخ فلسفه غرب. به چه جهت؟ به این جهت که بزرگترین شارع فلسفه خودش خودشه. ما اگر از تأملات 80-90 صفحهی رد بشیم میرسیم به اعتراضات پاسخهایی که حجم عظیمی از مطالب اونجاست. یه شاهکاریه دکارت در مناظرات شفاهی قرون وسطا یه تغییر ایجاد میکنه، از ابتکارات دکارتیه. مناظرات قرون وسطا مناظرات رو در رو بوده و دوره نوزایی، دکارت اینو تبدیل میکنه مناظرات مکتوب. اثرش که می‌نویسه به مرسن میگه تو اینو بین صاحبان فکر دست به دست بچرخون، سوالاش من برسه من جواب میدم. و وقتی که جواب میده در واقع کل این ایرادها، دکارت به خواننده این تذکر رو میده که وقتی تأملات رو میخونید ایراد نگیرید بهش، برید اعتراضات پاسخ‌ها رو بخونید، تقریبا هر ایراد معقولی که به ذهن خواننده برسه من جواب دادم. شاید این ادعای کمی گزاف باشه، ولی به هر حال ادعاهای مهمی رو اونجا جواب داد. در باب شهود و قیاس، محاوره با بورمان، بورمان از دکارت میپرسه میگه که شما یه جا میگی شهودیه، یه جا میگی قیاسیه، دو تا نظر داره دکارت. به صراحت یه جا میگه قیاسه، یه جا میگه شهوده. میگه این چه حرفیه، بعد کدومش رو ما قبول کنیم؟ دکارت میگه در واقع این ترتیب توجه و ترتیب باز هم واقعیته. ما میتونیم یه چیزی رو در شهود به صورت در زمان حال استمراری ببخشید، در زمان حال استمراری شهودن دریابیم، ولی وقتی خواستیم اونو به صورت بیان برای دیگران بیان کنیم در قالب قیاس سوری ارائه بدیم. این چه اشکالی داره شهودن بیابیم و قیاسن ارائه بدیم؟ و مثال میزنه در واقع تفاوت منطق ارسطو با منطق دکارتی، با روش تحلیل دکارتی در همینه. منطق ارسطویی مستلزم مشترکاتی میان معلم و متعلمه، اما منطق دکارتی اینجوری نیست. در دکارت چون داره خودش برای اولین بار چیز رو کشف میکنه، لازم نیست مشترکاتی داشته باشه. اصلا قیاس ارسطویی برای آموزش درست شده. من میخوام چیزی رو درس بدم، با شیوه قیاسی درس میدم، ولی خودم که به کبرای قیاس و مقدمات قیاس خودم به شیوه قیاسی نیازی نیست برسم، شهودن میرسم. و اما اینکه قیاس استثنایی فطریه، در اصولا در قیاس همه قضایا در زمان حال ساده اتفاق میفته، یعنی بی زمان. یکی از ویژگی‌هایی که زمان حال ساده داره برای بیان گزارهای علمیه، این که مثلا زمین دور خورشید میگردد به زمان حال ساده بیان میکنیم ما. ولی این که من دارم شهود میکنم که من شک میکنم پس هستم. دقت بکنید که دکارت به صراحت میگه که از لانگ از آی، یعنی مادامی که، و بعد در ترجمه کوجیتو یه تغییری کاتینکام داده، میگه ترجمه کوجیتو به زمان حال ساده غلطه، آی تینگ دیرفور آی ام غلطه، بعد بگیم آی ام تینکینگ، یعنی این زمانمند بودن باید توش باشه و شهودی که در زمان اتفاق میفته. و اما آخرین نکته که من دیگه فکر میکنم خیلی آخرین نکته رو من بگم دیگه تمام کنم، طرح پرسش های نو و جایگزینی دکارت با ارسطو که در واقع بهش اشاره شده، ای کاش فرصت بیشتر بود من میتونستم توضیح بدم که دکارت به تشکیک در میان ماهیت قائله، یعنی متناظر با اون تشکیکی در عالم وجود بهش قائل بودن، به تشکیکی در میان تصورات قائله، و اون رابطه علیتی که در میان موجودات بوده اصلا دکارت منتقل میکنه به حیطه تصورات، و اصلا فهمش از علیت فهم در میان تصورات نه در میان موجودات، چون اصلا کاری به وجود نفس الامری بیرونی نداره، چون این وجود اثبات بشه نشه برای دکارت خیلی چیز تازه‌ای نداره. یعنی دکارت چیزی که من شاید هم اشتباه میکنم، من از تأملات میفهمم، از ابتدای تأملات تا انتهای تأملات هیچ جا به نظر نمیرسه دکارت وجود چیزی رو اثبات بکنه، بلکه در تمام اینجا همش در جهت یک بنای سازگار معرفتی است که خودش با خودش سازگار باشه و بتونه تمهید مبانی علم بکنه. من بیشتر از این دیگه خیلی شکر.